نمیخواستم شما رو ناراحت کنم، شاید اصلا نباید میومدم اینجا.
من از مادرش شنیدم، زنگ زدم خونهشون بدونم چرا نیومده مهد. جیغ و داد مادرش رو که شنیدم فهمیدم یه چیزی شده. آخه چرا مریم؟
شما دوست صمیمیش بودین نگار خانم؟
از دوران دبیرستان ما هم دوست بودیم، دوستیمون قدیمی بود، سری از هم سوا بودیم، هرچه میخواستیم بریم با هم میرفتیم.
عجب، این مهد کودک و باشگاهی که مریم خانم توش کلاس ورزشی داشتن مال شما بوده انگار؟ بله.
هرچی داشتم مال اون بود، خودش هم میدونست. اصلا با هم از این حرفا نداشتیم. یه لحظه هم نمیتونم تو مهد بمونم، بچه از وقتی فهمیدم مریم نمیاد کلی گریه زاری کردن. گل سرسبد اینجا بود، از جون و دلم دوستش داشتن، مردم دار بود، خونگرم بود.
شما از زندگی شخصیشم چیزی میدونستین؟
شما که حتما خودتون تا حالا فهمیدین یه سرخرید تو زندگیش داشت که خواب و خوراک براشون نذاشته بود.
سیروس رو میگین؟
چندش هم میشه اسمشم به زبون بیارم. امیدوارم قانون تماس مریم و این خانواده رو ازش بگیره.
ببخشید ولی اینجور که من فهمیدم شما از همه زندگی مریم خبر داشتید و دارید، درسته؟
زندگی خوبی نداشت، 6 سال که اون سیروس موی دماغ خودش و خانواده‌اش بود. بعدش هم که
چی الان از کی حرف میزنی؟
خسرو نامزدش. مریم میخواست درس بخونه، آرزوهای رنگی زیادی داشت برای خودش. نمیدونم چرا یه وقتایی با همه خوبیایی که داری بد میاری.
ببخشید من متوجه منظورتون نمیشم.
خانواده مریم وقتی دیدن مزاحمت سیروس تمومی نداره به زور بادرش کردم به خسرو جواب بله بگه.
آه، من فکر کردم هم دیگر دوست داشتن.
خسرو همونقدر رفته بود خونه مریم ناخواستگاری که اون سیروس عوضی رفته بود. خسرو هیچ شباهتی به مردی که مریم میخواست باشه ازدواج کنه نداشت.
من خیلی گیج شدم، فکر کردم که
همه همین فکر رو میکردن، فکر میکردن روزای بدبختی و بیچارگی مریم تموم شده و حالا با خسرو میتونه عرش و فرش رو سیر کنه.
ولی من شنیدم مریم و خسرو خیلی همدیگر دوست داشتن.
از کی شنیدین؟ از پدر مادرش؟ برای اینکه جون و دلشون خسرو بود و بس.
یعنی مریم با خسرو هم مشکل داشت؟
مریم با هیچکی مشکل نداشت. یکی دومو بعد ازدواج خسرو بهش گیر داد که نباید بره سر کار.
لابد میخواسته به خاطر حضور سیروس ملاحظه کنه.
همه همینجور فکر میکردم ولی واقعیت چیز دیگه ای بود. خسرو کلن با کار کردن مریم مشکل داشت، حتی باشگاه رفتنم برش قدقن کرده بود.
باورم نمیشه، واقعا چرا؟
بهش میگو واسه این دوزاری که از مهد کودک و باشگاه در میاری نمیخواد زندگی تو خراب کنی. مریم عاشق کارش بود.
خب شما دیگه چی از اختلافاتشون میدونی؟
یکی دو ماه اول نامزدی بعد نبودم با هم. مریم از اون دختر نبود که بخواد رو حرف خانواده‌اش حرفی بزنه.
خسرو نامزد مریم الان تو بیمارستان خوابیده، بعد از اینکه شنیده چه بلای سر مریم اومده تصادف کرده.
بعدای عاشقا رو خوب بلده در بیاره. چند بار من همین مهد کودک داد و هواری را انداخت که میخواستم زنگ بزنم کلانتری.
برای چی؟
میگو مریم بعد بشینه کنج خونه. چند بارم رفته بود دم در باشگاه.
شاید با سابقه که از سیروس داشته میترسیده اون یه مزاحمتی براش ایجاد کنه.
بابا مریم دختری نبود که نتونه گریم خودش رو عذاب بکشه. خدا لعنتشون کنه، یه دنیا شور و شوق استعداد بود این دختر، یه دریا مهربونی و عشق بود.
ببخشید نمیخواستم شما رو انقدر ناراحت کنم.
این درد تا ابد با من میمونه. خیلی سعی کردم مریم از این مصیبت خلاص کنم تا مثل همه دخترهای دیگه رها و آزاد زندگی کنه.
بله میفهمم. میشه خواهش کنم حرفایی که درباره رابطه مریم و خسرو نامزدش گفتین و مکتوب کنین؟
بله مینویسم، امضا هم میکنم، هر جا هم بخواییم میام شهادت میدم. دو سه روز پیش خسرو اومد اینجا، دعوای خیلی بدی هم با مریم کرد، از همیشه عصبانی تر بود. هر چقدر از مریم خواستم بگه چی شده نگفت، فقط گریه میکرد. بخت و اقبال سیاه خودش لعنت میفرسته.
خب خیلی ازتون ممنونم.
یه خواهشی ازتون دارم.
بله.
پیداش کنید. مریم بیگناه بود، پاک و معصوم بود، نباید انقدر تو زندگیش عذاب میکشید.
شش، همه تلاشمونو میکنیم. ممنون بازم. اجازه.
این آقا خسرو رو از بیمارستان آوردمش.
خیلی خب، بیارش تو.
اطاعت جناب سرور. بیا وارد آخه.
بله خب،
سرور منتظرتم.
حال نده
جناب صفان، معلوم از اینجا چه خبره؟ من رو تخت بیمارستان کشوندن آوردن اینجا.
بشین اینجا، تا از سوال نکردم حرفم نزد.
نمیستم که یادتون رفته من تصادف کرده بودم.
بشین.
یه نگاه به سر شکل من بندازید آخه.
فکری خیلی زرنگی. تصادف ساختگی بود.
بینای جاده رو چک کردیم، گفته بودی یه روز قبل رفتی شمال، در حالی که همون شب حادثه رفتی شمال.
یه کاری کردی ماشین بره تعمیرگاه، خودت هم از دسترس خارج بشی.
شما چی داره میگی؟ من پشت فرمون بودم که پدر مریم بهم زنگ زد. شوکه شده بودم، کم مونده بود برم تک دره. جناب سرما
به جون که بری تک دره، زدی به جدولای بغل خیابون، ماشینو خوب داغون کردی.
رد لاستیکای ماشینت هم تو محل قتل پیدا کردیم، همینطور رد کفشاتو.
کدوم لاستیک؟ مگه فقط من تو این شهر دیار از اون ماشینا دارم؟ شما یه نگاه به این کفشا بنداز آخه.
آقای زرنگ، منظورمون از کفش اونایی که تو بیمارستان جا گذاشته بودی، البته عمدن، ولی همکارای ما موقعی بازرسی اونا رو پیدا کردن.
بابا همه عالم آدم میدونن نفر اول این پرونده و متهمش کیه. اون وقت شما کلی داستان سرهم کردید واسه رسوا کردن من.
یه هفته بوده تو مهد کودک و باشگاه با مریم والا چند مورد دعوا مرافعه داشتی. میخوام بدونم چرا.
زندگی شخصی هر کسی به خودش مربوطه. من برای یه ذره دعوای خانوادگی که اونم نمک زندگیه باز به شما جواب پس بدن؟
اگه یه ذره بود که اشکالی نداشت، ولی خیلی زیاده روی کردی آخ خسرو. آی زرنگ، آشو خیلی شور کردی، همه فهمیدن.
من میخوام برم خونه، بگید موبایل و وسایل شخصی منو به این بدن. میخوام برم.
اگه با پای خودت اومدی اینجا که حالا بخوای با پای خودت بری، بشین سر جات.
هرچی فکر میکنم نمیتونم این معما رو حل کنم. همه شو گفتی و تعریف کردی که یه دل نه صد دل عاشق مریم والا بودی.
عاشق سینه چاک قاتل ندیده بودیم.
من مریم رو تو دنیا از هر چیزی بیشتر دوست داشتم. سالها سختی کشیده بودم، با خانواده خودم و خانواده مریم و اون سیروس سرخر جنگیده بودم تا تونسته بودم به آرزوم برسم.
چه درد و مرضی داشتی که چاقو کشیدی برای عشق رویاییت؟ حسه چی شو من میگه طاقت این همه خوشبختی رو نداشتی؟
تو ماشینی که حدس میزنم سر تا پاشو هفتش بار شسته بودی و فکر کردی خیلی زرنگی، رد خون پیدا کرد.
فکر میکنم دیگه لازم نباشه بگم خون متعلق به کی بوده.
اشتباه میکنی، من تصادف کرده بودم، یادتون رفته انگار. بابا من یه همراه هم داشتم.
ببین، ما خودمون کتاب نوشتیم واسه این سیابازی ها.
فقط میخوام بدونم چرا. اگه هنوز کنج زندان نیستی و خوردن آب خونک رو شروع نکردی و واسه تقاص کارت ثانیه شماره نمی کنی، برای اینه که میخوام بدونم چرا.
من مریم از چشم هم بیشتر دوست داشتم. وقتی تونستم ازش جواب بله بگیرم، یه هفته به دوست و غریبه واشتم و اهل محل شیرینی و شکلات میدادم. من هزار و یک نقشه و برنامه داشتم واسه آینده‌ام.
میگم چرا دست به چاقو شدی و عشقی که اینطور با سوز و گداز ازش حرف میزنی و سلاخی کردی؟
اینجا دیگه ته خط خسرو. شاعر میگه یه بار جستی ملخک، دو بار جستی ملخک، دیگه رو تو زیاد نکن ملخک.
نمیخواستم اینجوری یه هفته پیش
دفت ریشی، تو الان داشتی مثل بلبل حرف میزدی. چی شد؟ بگو.
یه چیزایی هست که نمیتونم.
اینجا آدم نامحرم نداریم، بگو.
یه فیلم برام اومد تو گوشی.
جونم جونم، ای داده
دنیا پیش چشم تیره و تار شد.
دنیا دنیا، بازیگر خوبی هم هستی. این همه عشقو از کجا بردی یا اوی؟
یه فیلم کوتاه بود، نمیدونم چجوری اون فیلم رو گرفته بودن، نمیدونم کار که بود. ای کاش هیچ وقت اون فیلم رو نمیدیدم.
روک و پوسکنده، بگو چی بوده ماجرای اون فیلم؟
تو باشگاه از مریم فیلم گرفته بودن، نمیدونم کدوم شیر ناپاک خورده این کار کرده بود. اول فکرم شوخی فوتوشاپه، دوزه کلکی باشه، بعد دیدم خود مریمه. تو رخکن باشگاه ازش فیلم گرفته بودن.
بعدش چی شد؟
یکی دو روز تو شوک بودم تا یه پیام برام اومد از یه ناشناس، تهدید کرده بود که فیلمو میذاره تو فضا مجازی.
چی ازت خواسته بودن؟
4 میلیارد پول. 4 میلیارد رو میتونستم جور کنم، ولی اون فیلم حتی یه لحظه و از نظرم محرم شد.
خب یکی دیگه یه کاری کرده، یه خطایی کرده، تو تلافیشو سر نامزده در آوردی؟
فیلمو به مریم نشون دادم، گفتم شاید بتونه حدس بزنه کاری کی بوده تو باشگاه، ولی خیلی شاکی شد، میخواست شکایت کنه. درگیر شدیم با هم، نمیخواستم انگوش نمای خلق بشه.
درگیر شدیم؟ به همین راحتی؟
تو این 2 روز مریم 1 بار مرده، من 1000 بار مردم و زنده شد. نمیخواستم اینجوری بشه.
من که قاطی کردم، نمیدونم چی بگم.
گوشی خسرو و پیامایی که براش اومده رو چک کردم قربان.
خب تونستی سرنخی پیدا کنی؟
کار خودی بوده. البته که شک دارم به این آدم بشه گفت خودی. فیلم و پیاما رو سیروس از یه خط ناشناس ارسال کرده.
خدای من.
خیلی خب آروم باش لطفان اسماعیلی.
آروم باش.
متهم منتقل چه بازداشتگاه.
ببرینش.
مطمئنی کار سیروس بوده؟
وقتی مدارک و شواهده گذاشتم جلوش، چند دقیقه پیش خودش اعتراف کرد.
لعنت به این شادان آمده. بچه
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، در میان تخیل و تفکر.
یاد کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیبایی ترین دیدنی هایی. خنده ی لب منی زندگی جانم، تو ستاره ی شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانم. ستاره شب منی زندگی جانم، شده حال من خریدنی با تو جانانم.
مثل آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
یک روز معمولی. نویسنده مرضیه بامیری.
امروز همسرم خیلی کار داشت. توی اداره سری شلوغ بود و جلسه پشت جلسه. میز صبحونه رو مثل همیشه چیدم و براش چند تا لقمه کره مربا گرفتم، چون اگه به خودش بود دو تا لقمه نون پنیر رو یه چایی میخورد و تمام. برای منم سخت بود کله سر بیداشتم صبحونه آماده کنم، بعدم وقتی همسرم رفت دوباره بخوابم. اگه بیدار نمی شدم و میز نمی چیدم، هر روز گرسنه نمی رفت سر کار. سر میز نگام کرد و گفت اگه یه کاری ازت بخوام نه نمیگی. عادت نداشت چیزی بخواد، یا میدونست که چه درخواستی کنه که مطمئن باشه جواب نه نمی شنوه. این بار ولی درخواستش جدی بود. با نگاه توی چشماش منتظر موندم تا برام تعریف کنه باید چی کار کنم. یکمی مکس کرد و گفت امروز میتونی بری بانک؟ بهت زده نگاش کردم. متوجه بهتم شد، بلافاصله گفت جواب آزمایش هم امروز باید خودت بری بگیری یا لطفاً. اتاق دور سرم چرخید، دلم برای خودم سوخت. بابا من سالها بود سوار آسانسور نشده بودم، هم از ارتفاع وحشت داشتم هم محیط بسته آسانسور. درش که بسته میشد حالت تهوع میگرفتم، چشام میبستم اینقدر تو دلم زمزمه میکردم تا زمان بگذره و زودتر پیاده شم. از وقتی این فوبیا رو توی خودم کشف کردم زحماتم دو برابر شد، شاید هم ده برابر. زانوامم اینقدر که پله بالا پایین میکردم به تق و تق افتاده بود. سال هاست همسرم جرئت نکرده خونه بالاتر از طبقه دو و سه بگیره، چون اگه هر روز بخواستم چند بار این پله ها رو بالا پایین برم دیگه پای برام نمیموند. وقتی با خواهرم یا دوستام خرید میریم اونا با آسانسور میرن بالا، منتظر میمونن تا من برسم. یا مصیبت وقتی بزرگ بود که خونه یکی از آشناها تو برج بود، من باید یک ساعت زودتر از بقیه میرفتم که پله ها تموم بشه برسم تا اونا با آسانسور بیان بالا. خلاصه روزای عجیبی رو با این ترس لعنتیم سر کردم. یه بار داشتم از درد کلیه زمین و زمان و گاز میزدم، یه سنگ 8-9 میلیمتری تو کلیه‌ام جا خوش کرده بود و من تازه فهمیده بودم. بهیار کمکم کرد، نشستم رو ویلچر با همسرم، دوتایی قرار شد منو ببرن طبقه سوم برای سونوگرافی. آخ اون بهیار بیچاره بیخبر از همه جا منو برد تو دم آسانسور، ولی همسرم گفت اجازه بدین خودم از پله ها میبرمش. هم تحمل درد کشیدن منو نداشت، هم خودش خسته بود و انرژی برای بالا بردنم کم آورده بود. باور کن از عذاب وجدان داشتم میمردم. این اولین بار نبود که تفلک به خاطر ترس من به زحمت افتاده بود، یا حتی بعضی جاها به خاطر این ترس لعنتی خجالت کشیده بود. موندم تو رو دروازی، نشد به چشاش نبگم. زبونم چرخید به باشه گفتن و لبخند نشست رو لبش. اون رفت سر کار، من موندم و دو تا کاری که باید انجام میدادم. آی آسانسور. آزمایشگاه طبقه سوم یه مجتمع پزشکی بود و من قول داده بودم پس باید ادا میکردم. آماده شدم رفتم سر اول، یعنی بانک. با اون مشکلی نداشتم، زودم کارم تموم شد. با تاکسی رفتم سمت آزمایشگاه. ساختمون شیک و قشنگی بود، جلوی آسانسورم مملو بعد آدمایی بود که منتظر بودن آسانسور وایس سوارشن. چند بار نوبتم شد ولی هر بار گفتم منتظر کسی هم جا موندم. نمیتونستم با دلم کنار بیام با اون ترسی که داشتم. ترس رفته بود تا مغز و استخونم و ضمیر ناخودآگاه هم هیچ اختیاری از خودش نداشت. اون همه معطلی کشیدم، آخرشم دست از پا درازتر با پله رفتم. ماه ششم بارداریم بود و هر کی منو میدید میگفت آخی عزیزم تو با این وضع چرا با پله اومدی؟ منم که جوابی برای تعجبشون نداشتم، فقط لبخند میزدم. وقتی رسیدم آزمایشگاه نفسم بالا نمیومد، به هن هن افتاده بودم. یه خانم اومد جلو، از آب سردکن اونجا یه لیوان آب داد دستم که حالم بیاد سر جا. بعدش هم یه خانم میانسال مادرانه دعوام کرد که آخ دختر فکر خودت نیستی، فکر این بار شیشه باش. منم از خجالت آب شدم و صدام در نیومد. حالا برگشت راحت تر بود، دستمو گرفتم به نرده‌ها یکی یکی اومدم پایین. خدا رو شکر جواب آزمایشم هم خوب بود. به قول دکتر مادر و بچه هر دو در سلامت کامل بودیم. همین که تاکسی جلو پام وایساد موبایلم زنگ خورد، مامان دوستم بود. هراسان و مضطرب پرسیدم چی شده؟ گفت میترا رفته بالای برج، میخواد خودشو پرت کنه. بیا تو رو خدا، فقط تو زبانش رو میفهمی این حرفا. آی یه لحظه هنگ کردم. راننده پرسید خانم کجا برم؟ یعنی حس میکردم خون به مغزم نمیرسه. چند ثانیه طول کشید تا به خودم و اوضاعی که برام پیش اومده بود مسلط شدم. بعدم مسیر جدید دوستمو دادم و یه راست رفتم اونجا. برج 10 طبقه بود و من همه رو با دور تندم که میرفتم باز میترا وقت داشت دوبار بیشتر خودشو پرت کنه پایین. قلبم داشت مثل چی میزد. الهی این وضعیت نصیب دشمن آدم نشه. مراقبت از بچه‌ام یه طرف، زجه های مامان میترا و التماسش که زودتر یه کاری بکن یه طرف. وای ترس از عذاب وجدان داشتم من هم اون. اگه دیر می جنبیدم، اگه خدایی نکرد اتفاقی می افتاد، من مقصر می شدم دیگه. همه اینا یه لحظه همش با هم هجوم آورد به مغزم. بعد دلو می زدم به دریا و راه میان بر انتخاب می کردم. ترس اصلا برای بچه‌ام خیلی بد بود. خطرش رو به جون خریدم، چشمم رو بستم، دکمه رو زدم. آسانسورم حالا شیشه ای بود، هرچه بالاتر می رفت تهوای من بیشتر می شد. مطمئن نبودم سالم برسم اون بالا. بماند که تو دلم چقدر به میترا فوش دادم که آخه دختر نونت کمه، آبت کمه، دردت چیه که می خوای خودتو خلاص کنی. باورم نشد رسیدم طبقه دهم اونم سالم. رفتم سمت میترا، قیافش رو دیدم خوشگم زد. اصلا شبیه آدمایی نبود که میخوان خودکشی کنن. اصلا چرا باید خودکشی میکرد؟ خوشبخت تر از میترا مگه وجود داشت؟ ای بابا
چرا به عقل ناقص خودم نرسید؟ چرا پایین بهش فکر نکردم؟ داشتم تون تون این معلم ها تو ذهنم سوال مطرح میکردم که یهو سرکله بچه ها پیدا شد و دست و جیغ و هورا. تازه فهمیدم که بله، اینا میخواستن منو تو وضعیت قرمز و اورژانسی قرار بدن که مجبور بشم به ترسم غلبه کنم. برای فرار از ترس چه بهانه‌ای بهتر از نجات جون بهترین دوستم؟ جا خوردم، از تک تکشون عصبانی بودم. اینقدر طبیعی بازی کرده بودن که حتی آدمای اون پایینم باورشون شده بود الان یه جنازه میاد رو زمین. شوخیشون موثر بود ولی خطرناک. ممکن بود ترس خودکشیش منو بچه‌مون به دردسر بندازه. بالاخره اونام قانع شدن که شوخیشون یکم زیادی پر استرس بود. ولی من از امشب خدا رو شکر دیگه از آسانسور نمیترسم.
سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها جلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس جلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بارون نمیاد، من کوچه این شبا